شیخ صدوق علیه الرحمه بزرگواری است که بلا شک بر تک تک ما جمع حاضر از زن و مرد و بر تک تک خیلی شیعیانی که از زمان اون بزرگوار و عصر حیات او تا به این لحظه در گوشه و کنار و در طول قرون از شیعیان و دلدادگان ائمه اطهار علیهم السلام هستند، حق عظیم و بزرگی دارند. به تعبیر برخی از آیان مراجع تقلید حفظه الله به من می فرمودند فلانی مسلم است که حتی در تشریع و در اتیان طاعات و عبادات، اعمال عبادی و احکامی که ما اطاعت می کنیم، بلا شک مرحوم شیخ صدوق دخیل است، چون اون بزرگوار با جمع آثار و روایات ائمه اطهار علیهم السلام باعث این شده است تا بتوانند فقهایی که از بعد از او آمده اند استنباط احکام بکنند. و ما من فقیه من فقهاء شیعه، هیچ فقیه از فقهاء شیعه نبوده است مگر اینکه در جایی به هر حال در استنباط حکمی به روایتی از روایات شیخ صدوق استناد کرده است. این شیخ صدوق است. کفا بهی فخرن کما اینکه کان یفتخر بذلک، همیشه خود هم افتخار میکرد که به دعای ولی عصر به دنیا آمده است. این رو باید بدانیم. اگر ذریه پاک میخواهید و نسل طیب و طاهر، اگر سر سویدای این رو دارید که اگر امشب شب پنجم محرم الحرام شما دل سوخته خامس آل عباسید و شهدائید و سیه پوش عزای او، نسل و فرزندان شما و تبار شما هم دلدادگان او باشند و اقامه کنندگان عزای او، باید دعا کرد، باید تضرع کرد، باید خواست از خداوند. ابراهیم خلیل الرحمن دعا می کرد که رب حبلی من لدن که ذریتا طیبه، خدای تو باید بدهی و باید موهبت کنی، ما نبودیم و تقاضامان نبود، یا مبتدعن به نعم قبل استحقاقها، تو باید بدی با همه غیر مستحق بودن و عدم لیاقت ما ذریه طیبه ای. پدر شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه این کیاست رو داشت که بداند کار به دست کیست. متاسفانه گاهی یک عمر کسی زندگی می کند نمی شناسد که کت خدای عالم هستی کیست، خدای عالم هستی را گاهی نمی شناسد، کت خدای عالم هستی را گاهی نمی شناسد، که کت خدا را ببیند تا عزت دنیا و اخرا پیدا بکند، نمیداند که چه باید بکند. پدر شیخ صدوق میدانست چه باید بکند. اگر هوس و تمنای این رو داشت که فرزندی داشته باشد نافع برای شیعه و صالح و درست کار، میدانست باید از امیر عالم وجود، از یوسف مصر هستی باید بخواهد که ای عزیز مصر وجود، عطای خیش ز گدایان در دریغ مدار. نامه نوشت زمان غیبت سقراط به محضر ولی عصر که یا حجت الله منت بگذارید، دعا بکنید که خدای فرزندی به من صالح کرامت بفرماید. امام عصر محبت کردن، موهبت کردن، نامه ای بو نوشتن که من از خدای خواستم خدای به تو دو فرزند فقیه بدهد. او یکی میخواست، امام عصر دو کرامت فرمودن. او یک فرزند خوبی میخواست، امام عصر فرمود من از خدا خواستم فرزندان فقیه به تو بدهد. صدوق به دنیا آمد، صدوقی که آثار صادق علیه السلام رو نشد. کتابی از کتابهای شیخ صدوق نیست مگر اینکه علم نافع است. کمتر کسی رو میتوانید پیدا کنید که مجموعه آثار او همش نور باشه، همش علم نافع باشه. علل الشرایع او، معان الاخبار او، عیون اخبار و رضای او، توحید شیخ صدوق، این همه کتاب ها که نوشته، خصال او، اینها باید در هر خانه موجود باشه تا نفع احادیث دربار اهل بیت به دل تشنگان نسل های ما برسد. الغرض مرحوم شیخ صدوق با این همه عظمت که دارد فرموده است اصح زیارات حضرت سید الشهدا در نظر من شیخ صدوق این زیارت است. بنابر تعبیری که کرده، این تعبیرش حتی از جهت علم رجال و دنایه و سند شناسی تعبیر متأخرین هم هست، یعنی منطبق است با تعبیر متأخرین از تعبیر حدیث صحیح. نمی فرماید این زیارت حضرت سید الشهدا صحیح است، می فرماید از صحیح زیارت، صحیح در این زیارت سید الشهدا در نظر من شیخ صدوق است. آنچه که به نظر قاصر می رسد این است که علاوه بر این که سند این زیارت مطلق صحیح تر اصح است، از جهت متن و محتوا اون چیزی که به ذهن ما می رسد این است که پرمحتواترین و بالاترین زیارت از جهت فراز و تراز معنوی که دارد این زیارت است. عباراتی در این زیارت هست که حیرت انگیز است، حیرت انگیز و عمیق و ژرف، که البته نیاز به تأمل و دقت دارد. خب این زیارت رو شیخ صدوق علیه الرحمه نقل کرده است. مرحوم محدث قمی در مفاتیح الجنان در باب زیارات مطلقه آورده مفاتیح بهشت زیارت حسین رو، کلید و اصح و بهترین کلید رو در اختیارتون گذاشته. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در بهار الانوار در کتاب المزار آورده، تا چه برسد به خود شیخ صدوق. آغاز این حدیث، این زیارت آدابی دارد که البته شستشوی کن و وانگه به حریمش بشتاب. خدایتان قسمت بفرماید انشاءالله کربلا مشرف بشید، برید از خیابان شارع صدره به کنار مقام امامه است، حتما مقید باشید برید قصد بکنید. متاسفانه عرض کردم برخی به کوته نظری که دارد اظهار نظرهایی میکنن که مخالف دستورات اهل بیت علیهم السلام است. مثلا من دیدم، حالا عرض کردم شب گذشته، که مدیر کاروان داره میگه آذری ابوالفضل رو نبوسید که آلوده است مریض میشید، بدبختی رو. مدیر کاروان اصرار میکند که آقا نرید خوراک، ممکنه سرد سرما خورده بشید. آقا تو حد تو این است که کاروان تو ببری بیاری، هر کسی باید حد خودش رو نگه بداره، اظهار نظر در این امور حد تو نیست. امام صادق روایات چندی دارد تأکید میکنن بر غسل در فرات، نه فراتی که اون فرات مواجه کرد که رفت توش باید شنا برد بشه بعدان میبرد، همین شریعهی که از کنار کربلا میگذرد تو این کسی نه غرق میشه نه اون فرات، شریعهی است که تأکید کرده ان امام صادق. جالب اینه راوی عرض میکند خدمت امام که ابن رسول الله گاهی زمستون میریم هوا سرده، همین با هوا سرده و نمیشه اگر بریم مثلا ممکنه مریض بشیم چه بشیم، خب امام بفرماید خیلی خب اگر مریض میخواید بشید و اینا، نمیخواد بریم. باز امام تأکید میکنه و همون فضیلت ها رو ذکر میکنه، فرمود اگر کسی در این آب فرو رفت بیرون که بیاید به قصد زیارت حسین، مثل روزی است که از مادر متولد شده. فقیل له استأنف العمل، لذا بی خود اظهار نظر میکنند برخی از این کارواندارها یا مدیران کاروانا که آقا تو هم هتلتون قصد کنید آب فراته. چه حرفیه؟ واقعا ما یک جیری الان داریم با برخی از این جور افراد که احساس میکنن مثلا اگر این جوری هست، مثلا حالا گفتن بهش آقا شما برو اونجا کلیدای اتاق رو تحویل بده، بلیط اتوبوس رو درست کن، شام درست کن، نار. این در بین راه اصلا خودش برای خودش کسیه، فتوا داره میده، فتوا میده. همین امروز آقایی اومد به من گفتش که یه آقایی، یه طلبه‌ای که اوائل درس خوندنش هست به ما گفته که نماز لباس مشکی مکروه شدید، لباس مشکی نباید پوشید. بنده آدرس نوشتم گفتم این کتاب شعائر مرحوم آقای تبریزی، این فتوای ایشون، شما اینم مدارکش، به ایشون بفرمایید شما طلبه اید فتوا ندید، به شما این حرفا نیامده، من و تو بچه تر از آنیم که فتوا بدیم، مردم باید به فتوای فقها عمل کنند. مرحوم آقای میرزا جواد آقای تبریزی از فقها بزرگ این دوره بود که رفت، آقای خویی زنده بود، تزلو او در فقه کمانند بود، کمانند بود، در دهس خارج بحر مواجی بود از کاربری علم اصول فقه و از رجال و از درایه قوغایی بود آقای تبریزی، رسما فتوا داده سند روایاتی که میگویند لباس سیاه پوشیدن مکروه است، اولا ضعیف است، ثانیا لباس پوشیدن برای سید الشهدا مشکی رجحان دارد و مستحب است و مؤمنین ترک نکنند. غرض هم این بود که اظهار نظرها زیاده، مراقب باشید که از کی اظهار نظر میشنوید. مدیر کاروان اظهار نظر میکنه، تو هتل تو مکه مردم دارن نماز میکنن، تو هتل میگه مهر نگذار. و چرا تو هتل مهر نگذاره؟ نمازش باطل بدبخت. در روز قیامت توی بیچاره باید جواب بدی توی هتل از کی دقیقه کنه که نگذاره. من خودم دیدم در مکه بیچاره اون ججی که رو موکت نماز، چرا مدیر کاروان برداشته گفته اب نداره؟ چی اب نداره؟ از پیش کی داری میگی؟ یک مشکل اینچنینی داریم. دقت فرمودید ان شاء الله مشرف شدید کربلا، مقید باشید قصد بکنید. من که عرض میکنم خودم زمستان زمان صدام سحر رفتم، دم یخه مدیم. اون روایاتی که من دیدم در فضیلت قصد دادنی اصلا فوقش اینه که سرما خورده میشیم دیگه. رفتیم شستشوی کن و وانگه به حریمش بشتم. فرمود اونجا قصد کن، بعد درک از نماز بخوان، بعد کفشات رو به دستت بگیر. چرا به دستم بگیرم؟ تا نگوین مردم، فکر نکنن تو یه آدم فقیر پا برهنه‌ای. بدانن تو به حرمت تور حسین سید الشهدا کفش از پاد در آورده ای. فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا. کما اینکه روایاتی دارد که تور سینای حقیقی قبه حسین است. روایات دارد. قدمهات رو آهسته بردار، سرت رو به پیش بینداز، تحلیل بگو، تکبیر بگو، به ازاء هر قدمی که برداری خدا یک عمره و یک حج برای تو می نویسه. به ازاء هر قدم. وقتی رسیدی به حرم او بر در حائر بایست، 30 مرتبه بگو الله اکبر، بعد 10 قدم بردار بایست، بگو السلام علیک یا حجت الله و ابن حجته، بعد وارد شو در مقابل ذریح پشت به قبل رو به حسین بایست، بگو السلام علیک یا حجت الله و ابن حجته، السلام علیک یا قتیل الله و ابن قتیله. زیارت شروع میشه، هیهات از این زیارت که چه زیارتیست. اشهد ان دمک سکن فی الخلد و اقشعرت منه ازلت العرش. مثلا بختش میزنه انسان از این دار، میاد که تو که هستی و خون تو کجا رفت و چه چیزها بر تو گریستن. ازلت العرش، حالا ازلت العرش تو کی بخواد معنا بکنه، لرزید از قتل تو بر خود، حتی وقشعرت رو لرزیدم نمیشه معنا کرد، حالا زیق بیانه، تا میرسد به این که خب این که تو، اما من که هستم. یا ابا عبدالله انا الوافد الیک. گاهی یک شخصی بر یک شخصی وارد میشه با دعوت، گاهی بی دعوت. امیرالمومنین سلام الله علیه در آداب ضیافت میفرماید اگر مهمانی بی دعوت وارد شد، آنچه که در خانه داری با صفا بیار بکشون، به تکلف وادار نکن خودت، چون اگر افتادی با خودت که چی درست کنم، اون طرف میفهمد که احساسه ایجاد زحمت کرده، احساس خجالت میکنه، درسته؟ نقض قرض کرد، اومدی پذیرایش کنی خجالتش دادی، ولی اگر هر چی داشتی آوردی احساس آرامش میکنه، احساس میکنه که مزاحم نیست، راحت. اما اگر کسی را دعوت کردی، آنچه در توان داری باید در پذیرایی او هزینه کنی و بکوشی. این آداب ضیافت از دیدگاه امیرالمومنین است. وافد میهمانی نیست که بی دعوت آمده است. من لغت رو نگاه کردم، واحد وافد یعنی میهمانی که با دعوت آمده. بعد گاهی هست بنده ی گدای امام حسین میهمان دعوت میکنه، میهمانی که بر من وارد شده نمیگن وافد. وافد که جمعش وفود است، کسی است، میهمانی است که بر یک صاحب سلطنت یا ثروت یا قدرت یا حشمت وارد می شود. هر کسی بر هر کسی میهمان شد نمیشه بهش گفت وافد. شما به سلطان آفرینش، به سلطان ملک و ملکوت، به حسینی که یقبت الاولون والآخرون، به حسینی که روز عاشورا وقتی میگفت هل من ناصر ینصرنی، ملائکه عرش، مجموع ملائکه و روح و جمیع الروح انبیا و شهدا و صدیقین میگفتند لبیک یا حسین. بر او وارد شدید، یا ابا عبدالله انا الوافد الیک، من مهمان بر شما. بعد گاهی یک مهمانی وارد میشه بر یک کسی، یعنی پادشاهی، او رو به هیچ میانگارت تحویلش نمیگیره. وافد کسیست، مهمانیست که بر پادشاهی صاحب حشمتی وارد بشه و اون صاحب حشمت او رو اکرام کنه، تحویل بگیره. من وافدم، مهمانی هستم بر تو، چو حشمتی صاحب حشمت و سلطانی، و تو هم تحویل میگیری، اکرام میکنی. التمس و بذالک کمال المنزلت عند الله، خب آمدم برای چی آمدم؟ بدین در نه پی حشمت و جاه در بین مردم آمدم، به مردم کاری ندارن، جاه در بین مردم کاهیست، آبروی در پیش مردم، ریاست های این دنیا، پست هاش از خیالی نام مان و ننگ مان. نام در پیش مردم یک تخیله، شهرت در بین مردم آفته. مولا امیرالمومنین فرمود از شهرت و آفه، وقتی مشهور بشی تازه میفهمی چه آفتیست، چه بیچارگی داره. نیامدم که در پیش مردمان سری در بین سران درآورم، جوان هستم اما جویای نام نیامدم، آمدم منزلت پیدا کنم، نه منزلت پیدا کنم یک منزلت عادی، کمال منزلت رو پیدا بکنم، نهایت جایگاه رفیع رو پیدا کنم. به چی؟ به این که میهمان بر تو هم و تو قرار من رو تحویل بگیری، اکرام کنی، بال و پر بدی، پرواز بدی. التمس و بزاله که کمال المنزله عند الله، پیش خدا من پست سفله جایگاه پیدا کنم، بالاترین جایگاه، کمال منزلت. و ثبات القدم فی الهجرت الیک، بارها گفته ایم، چقدر خوب گفته، چقدر خوب گفته، جالبه در اولش هم هست، چه خوش گفت فردوسی پاکزاد، که رحمت بران تربت پاک باد، منم بنده درست به گفتار پیغمبرت راه جوی، دل از تیرگی ها بدین آب شوی. انشاءالله فردوسی که به خاطر شیعه بودن آواره شد و قصد کشتش رو کرده بودن و چقدر ترسید و فراری بود، به ثواب منبر ما امشب شریک باشد. درست این سخن گفت به گفتار پیغمبرت راه جوی، دل از تیرگی ها بدین آب شوی، درست این سخن گفت پیغمبر است که من شهر علمم علیم در است، هر آن کس که در دلش بغض علی است، از او خارتر در جهان زار کیست، نباشد به جز بی پدر دشمنش. چی گفته فردوسی؟ یه دشمن علی بی پدره، نباشد به جز بی پدر دشمنش. من کیم؟ میگه حکیم ابوالقاسم فردوسی، منم بنده اهل بیت نبی. به سلطان محمود میگه تو بر من عیب گرفتی که من چرا ستایش علی میکنم؟ من که ستایش علی نمیکنم، من کجا و ستایش علی؟ ستاینده خاک پای وسیع، بر این زادم و هم بر این بگذرم، یقین دان که خاک پی حیدرم، گرت زین بدایت گناه من است. بعد میگه تو جدازاده ای، بی پدری، که شیعه علی رو دشمن میشماری. خب این شعر که گفت سلطان محمود دستور قتلش رو داد، آواره شد، تا سالها آواره بود، رحمت خدا بر او، مهمان امام حسین، امشب صله بهش بدن با این شعری که گفته. حدیث قدیر رو هم تو همین شعر در آورده، حدیث سفینه رو هم در آورده. میگه پیغمبر گفت کشتی هست، یه کشتی نجاته، اون کشتی میگه علیس، ولایت علیس و زهرا و دو فرزندش حسن و حسین، قوغا کرده بود حکیم فردوسی. من گاهی سر قبرش میره، رحمت خدا بر او با. حکیمان روزگار افتخار داشتن که بنده اهل بیت نبی باشن، بنده اهل بیت نبی باشن. بنده اهل بیت نبی مسلماً عزت دارین دارد. خدای رحمت کند فیض کاشانی را، میگوید عزت کون و مکان خدمت اهل بیت است. عزت دارین میخوای باید خادم اهل بیت باشی، خادم حسین باشی. متمسک به ثقلین باشی، عزت و سعادت دارین داری، نباشی خسرت دنیا و آخره، ذالک اول خسران المبین. اما حسد ما یک اتخادم اهل بیت بودن، بنده اهل بیت بودن، از اول در راه بودن، اما الهی عاقبت محمود گردان، تا سرانجام چه خواهد بودن. گردش فتنه های روزگاران اونها را از اهل بیت جدا کرده، کاش جدا میکرد، در صف دشمنان اهل بیت وارد کرده. زبیر ابن عوام، علی ابن ابی حمزه بطائنی، شلمغانی ها، اینا از اول تا به آخر تا زمان امام زمان نمونه هاشن. علی ابن ابی حمزه بطائنی، وکیل موسی بن جعفر، شاگرد موسی بن جعفر، چقدر روایت در فقه از موسی بن جعفر نقل کرده. انکار امامت حضرت رضا کرد برای 30,000 دینار پول که دستش بود. تا سرانجام چه خواهد بودن؟ یا ابا عبدالله، من به کربلا آمدم می هراسم ایمان من ایمان مستودع و آریه باشد، روزی عاقبت بشر بشم. اگر امروز محبت علی را دارم، می ترسم که دل را اگر از علی بگیرم چه کنم. امیدم این است که تا حال علی گفتم و انشاءالله تا آخر عمر هم علی می گویم. اما هست اندر پرده بازی های پنهان، معلوم نیست فردا در فتنه های آخر زمان کار من به کجا برسه. معلوم نیست که حب شهوت، حب مرکب های رام، حب ما و حب من، حب منیت ها، ثروت ها، ریاست ها، در این بازی ها به کجا ما رو بکشاند. جای خوف هست. آمدم به کربلا. چرا؟ چرا؟ خدا رحمت کنه قدیمی ها را. آمدم ای شاه پناهم بده. آمدم چی میخواهم؟ التمس و بذالک کمال المنزلت عند الله و ثبات القدم فی الهجرت الیک. آمدم که اگر هجرت کردم به سوی تو، به در خانه شما آمدم، ثابت قدم باشم در این راه، پام نلغزه، یک روزی نلغزم، یک روزی از شما جدا نشم، خدا مرا از آستان تو جدا نکند، منو جدایی از این آستان حسید خدا نکند. مگه ممکنه؟ بله. بخوانید دعای اصل غیبت رو. در دعای اصل غیبت بعد از اون همه نیایش و راز و نماز، راز و نیاز عصر آدینه و جمعه، شما در نهایت جمله ای رو میخوانید که بدنتون میلرزد، حتی خودتون در لحظه اول شاید کراهت داشته باشید از بر زبان آوردنش. اللهم لا تجعلنی من خصماء آل محمد. خدا، منی که دلداده حسینم، منی که بله عشق علی را به قول اون آقا با شیر از مادر گرفتم، مبادا یک روزی جزو خصما و دشمنان اهل بیت باشن. فانی اعوذ بک من ذلک فاعذنی و استجیر بک من ذلک فاجرنی. پناه به تو میبرم، به من پناه بده. کسی چه میداند آینده روزگار رو؟ پس پناه هم بده. آمدم به امام حسین میگم و ثبات القدم فی الهجرت الیک، کاری بکنید آقا به حق قبل فضلت و یاران پا بر جا و استوارت، که من هم در راه محبت و خدمت و ارادت و شیعگی شما اهل بیت ثابت قدم باشم. کوها بجنبن، من مجنبن. و ثبات القدم فی الهجرت الیک و سبیل الذی لا یختلج دونک. یک عبارت لا یختلج دونک، هم مرحوم مجلسی هر دو عبارت رو معنا کرده، احتمال داده. اینجا رو میگذاریم به این عبارت برسیم که از امهات اعتقادات شیعه امامیه این است که دست خدا رو انسان در تقدیر و در قضا و قدر باز بداند. و قالت الیهود ید الله مغلوله. یهود میگفتن دست خدا بسته است. جف القلم به ما هو کائن الی یوم القیامه. قلم تقدیر برای هر کسی هرچی نوشته دیگه مرکبش خوش شده، قابل پاک کردن نیست، همینه که هست، همون تقدیر جاری میشه. دست خدا هم بسته شده. قرآن میفرماد قلت ایدیهم، دست اونها بسته باد. بل یداه مبسوطتان، دست خدا باز است. یمح الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. دست خدا باز، هر چه را بخواهد از لوح تقدیر پاک میکند، هر چه را بخواهد به قلم قدرت و قضای خودش مینویسد. آمده به موسی، موسی میرفت به طور، جوانی بسیار فقیر، پریشان، بی سامان، بی جا، به حدی که لباس نداشت، به طرز خاصی از خار و خاشاک برای خودش ساتر و عورت درست کرده. گفت موسی میری به طور؟ گفت بله. خب یه گزارش حالی، یه التماس دعایی هم ما داریم. ببین خدای خودت بگو آخه چه وضعیه، یعنی به این حد پریشانی، این چه تقدیریه که بر من نوشتی؟ رفت برگشت، موسی گفتی کلیم اللهی؟ گفت بله گفتم. خدا چی گفت؟ گفت فرمود که خدا گفته است و فرموده است که قلم تقدیر برای تو همین را نوشته است. جوان گفت موسی من خدایی رو میپرستم که قلم به دست اوست، نه او اسیر قلم. همونجا جبرئیل نازل شد، موسی بنده ما درست گفت، قلم به دست منه، نه من اسیر قلم تقدیر. سر قلم تقدیر رو برای این جوان کج کردن، تقدیر دیگری براش می نویسن. یمحو الله ما یشاء و یثبت، خدا هر چه را بخواهد در تقدیر می تواند عوض کند. کسی شقی باشه، سعید باشه، بشود سعید باشد، گناهی مرتکب بشه شقی بشه، واسع الرزق باشه، روزی فراوان داشته باشه، می شود ورق برگرده. روزی کم و تنگ داشته باشه، می شود ورق برگرده. سالم باشه، به هیچ حالی اعتماد نمی شود کرد. حضرت مولانا موحدین فرمود به دو چیز اعتماد نشاید، یک به ثروت، دو به عافیت. به ثروتش، به عافیتش ناگهان بانگی برایت خواجه مرد، به ثروتش ممکنه صبح کنی و همه چیزت بر باد رفته باشه. تو جای خوبه و جای این که خدایا تویی که عظمت الامور ترن به یدک، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشا و تنزع الملک من تشا و تعز من تشا و تذل من تشا بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، هر کاری بخواهی میکنی، تحکم ما ترید هر حکمی و تفعل ما تشا، چیزی مانع تو نیست. تو اگر بخواهی کسی رو که در چاه انداختن میتوانی به عز جاه برسانی، به عز جاه برسانی. یوسف مصری علی رغم برادران حسود ز قعر چاه برآمد، به اوج جاه رسید. هر کار میتوانی بکن. این اعتقاد به بدا، یعنی این که خدا میتواند تقدیر رو عوض بکند، محو بکند لوح تقدیر آنچه را که نوشته است به حکمت خودش و تقدیر نوین و جدید بنویسند، این بارزترین اعتقاد شیعه امامیه است و اهل بیت ما فرموده است که ما عبد الله به شیء مثل ما عبد بالبدا، یعنی اعتقاد به بدا اعتقاد به قدرت خداست. پس خود این عبادت است، خود این تعظیم حضرت حق است. کسی که همش بگه تقدیر و تقدیر و شانس و سرنوشت، خدا نشناسه، خداست، همه کار میتواند بکنه. یمحو ما یشاء و یثبت. حالا برگردیم به زیارت سید الشهدا، عبارت ببینید چقدر عجیبه، بکم یمحو الله ما یشاء و یثبت یا ابا عبدالله، خدا به سبب شما اهل بیت، به توفیل شما اهل بیت، به دعای شما اهل بیت، به توسل به شما اهل بیت، محو میکند آنچه بخواهد. یعنی اگر من شقی هستم، به توسل به توی حسین خدا میتواند تقدیر من را عوض کند. اگر ضعیف هستم، اگر جاهل هستم، همه چیز با وساطت توی حسین و پدر و مادر و ابناء و برادر گرامی امام حسین قابل تقدیره. پس جایی هیچ ناامیدی نیست. چه دریچه امید باز میکنه برای انسان، چه دریچه ای از امید. بکمیم الله ما یشاء و یثبت. بعد عبارت بعدی رو ببینید، بکم تخرج الارض، تخرج الارض نباتها، یک دانه ای ممکنه داخل زمین باشه، دانه رو دیدید که در درون دل زمین به قدرت الهی اون پوسته سفت یک جوانه ای به اون نرمی، به اون نازکی، به اون لطیفی اون پوسته رو میشکافد، بعد از دل خاک به این زمختی و دانه های ریگ چطوری این خودش رو عبور میده اندک اندک و بالا میاد. در زیارت امام حسین میخوانیم اگر دانه جوانه میزند و سر از خاک برمی آورد، به سبب شما اهل بیت. خب اولش یک جوانه است، عرض کردم در جایی درخت هایی در امریکا هست 200 متر این چنار ارتفاعش، 200 متر یعنی 7 گلدسته ی حضرت رضا رو بذار بیان، 200 متر خیلی واقعا. همین درخت یک نهالی بوده که از یک دانه برسینه، از یک جوانه جوانه زده، کم کم نوم نهال شده، کم کم نهال شده، کم کم تنش قد کشیده، نوز گرفته رفته تا به 200 متر. شوخیه. در این عبارت، در این زیارت میخوانیم بکم تخرجو ارز و نباتها و تخرجو نباتو، بله، و به سبب شماست که این نونهال اشجار میشود، اشجار ها، و به سبب شماست. حتی اینجا دوتا نسخه است و اصحش دومیست، همین که قرائت میکنم، و بکم تخرج الاشجار ثمارها، به سبب شماست که درخت بار میدهد و ثمر و میوه میدهد. گفت کسی گفت به صبر که میوه ای نمی آری، گفت آری، آزادگان تو هستند. درختی که قد کشیده اما میوه نداده، العالم بلا عمل که شجر بلا ثمر، درخت بی بار، درخت بی میوه، قد کشیده اما ثمری نداشته. اگر درخت حاصل، اگر درخت ثمر میدهد، به سبب شما اهل بیت. اگر درختی هست، به سبب شماست. اگر نهال چنار شده، به سبب شماست. اگر دانه جوان زده، به سبب شماست. این ظاهر عبارت و درست هم هست. به سبب شماست که قطرات باران نازل می شود. این ظاهر، باطن رو، باطنش مقداری ملموس برای ما، محسوس و نیاز ماست. تأویل این زیارت، تأویل زیارت چیه؟ متاسفانه در بین نسل امروز ما و نوجوانان ما، ما به یک ناامیدی مواجهیم، با یک کسالت نسل ما مواجهه. به همین جهت متخصص وقت کشیست، به همین جهت متخصص وقت رو بیهوده بر باد دادنه. کسی که امید داره، درش رشد هست، درش تکاپو هست، درش تلاش هست. کسی که ناامیده، امیرالمومنین فرمود اول شکست ناامیدیست. شما اگر از اول مایوس باشید هیچ قدمی بر نمیدارید، اما اگر امیدوار باشید تلاش میکنید، حرکت میکنید. جوانان امروز ما بسیارشون ناامیدن. چرا؟ چون متاسفانه این آداب و اطوار و تشریفاتی که ما برای زندگی درست کردیم و رسم تحصیلات و فرم زندگی، خب این جوان میگه که خب من باید زندگی بکنم، ازدواجم معلوم نیست، کارم معلوم نیست، فعلا عرض می شود که باید برم دانشگاه تا کی فارغ التحصیل بشم، بعد برم سربازی، تازه اولی که بیام اولی بیکاری، اولی که بیام اولی بیکاری، پس برای چی درس بخونم؟ ناامید میشه. برم بازار، در بازار کلاهبردار بسیار سرمایه میخواد، چی میخواد، ربا هست، چه هست، از تمام این تلقینات منفی باعث میشه که انسان بیکار، یک انسان بیار، یک انسانی که جلو خودش هیچ امیدی نمیبینه. این که عرض میکنم مستند عرض میکنم، در دانشگاه صنعتی شریف تهران، دانشگاه صنعتی شریف نمونه ترین دانشگاه تهران، سال 75 در یک خوابگاه که بنده برنامه اونجا داشتم، خوابگاه ترش، 1600 تا ما دانشجو داشتیم، باور کنید 60 نفر نماز شب خون بوده، پیگی درس خون، همه با نشاط. امسال سال قبل دانشگاه صنعتی شریف در اون تراز علمی، همین جور دانشجویان ما دارن افت تحصیلی پیدا میکنن. چرا؟ چون امیدی در مقابل خودشون نمیبینن، نه برای ازدواج، نه برای کار، نه برای مفید بودن در جامعه. جلو خودش رو تار میبینه، کم کم خودش رو هم کم استعداد میبینه، امیدش به خودش از بین میره که آقا ما که ارزه‌ای نداریم، ما که توان نداریم، کی میتونه این صدا رو بگذرونه؟ اوه وقتی خانه متری چقده با این اوضاع تورم هایی که هست، من کی میخوام خونه دار بشم؟ هیچ وقت. پس ازدواج نکنم. وقتی ازدواج نکردم چگونه خودم رو پاک کنم، نگه دارم؟ نمیتوانم. پس بزنم به در گناه. وقتی زدم به در گناه، کم کم روم نمیشه بگم یا الله. درجه بغرنج ها میشوید. چه بغرنجی هست، چه حالات سختی جوانان ما دارن. وقتی که اینجوریه چه کنم با این همه غم و غصه؟ میشینم پای اینترنت چرت و پرت میگم تا صبح، صبحم میخوابم تا ظهر، ظهر که بیدار بشم میبینم وقتم گذشته، کسلم، ناراحتم. حال بسیاری از جوانهای ما اینه که دارم عرض میکنم. نفرمایید که آقا به ما چه، حالا ما آمدیم گریه کنیم، باش. این نوار در کشور پخش میشه و در کشورهای دیگر، ممکنه این نکته درد شما نباشه، کما اینکه ممکنه باشه، اما واقعا درد حال و زبان حال بسیاری از درمندان جوانان ماست. این نقطه امید نمیبینن، کم کم نسبت به خودش مایوس میشه. وقتی در این منجلاب کشمکش های روحی و گناه آلودگی افتاد، کم کم از اصلاح خودش مایوس میشه. شیطان هم در این راه وسوسه میکنه که بله اصلاح تو ممکن نیست، دیگه من آدم بشو نیستم. نتیجه این میشه که میبینه که نه، با این دین مرتب در عذاب وجدانم. اگر این دین درسته که من همه باطلم، همه آلودم، همه پلیدیم، در نتیجهش میشه که متاسفانه برخی از جوانان ما در تهران یا در شیراز یا حتی در مشهد در نقاط دیگر مسیحی شدن تو زرتشتی. از کجا نشأت گرفته؟ از ناامیدی، از خوف، از گناه آلودگی. گناه آلودگی از کجا نشأت گرفته؟ از اینکه افق آینده زندگیش رو نسبت به مسکن، نسبت به ازدواج، نسبت به کار، نسبت به توانایی خودش، نسبت به اینکه خدا قادر هر راه بسته‌ای رو باز کنه، خدا رازقه. تو سعی کن، از تو حرکت، از خدا برکت. این مفهوم ها از بین رفته، مادی شدیم، چتکه میاندازیم و چتکه بودن مادی رو به بچه‌هامون القا میکنیم، القا میکنیم، تلقین میکنیم به بچه که امکان نداره. از آسمون که نمیفته، از آسمون که نمیفته. قرآن میگه جوانهاتون رو زن بدید و انکه اول ایاما منکم. بعد قرآن رسما میگه اگر فقیر هستید خدا شما را از فضل خودش غنی خواهد کرد. غنی خواهد کرد نه که خیلی خوب من ازدواج میکنم فردا تو پاسداران تهران یا تو زعفرانی یا آپارتمان 200 متری میخوام. نه آقا جان، طبق تلاشت خدا شما را غنی میکنه. دست به گدایی درست نباشه پیش ایمون. نتیجه چه شده؟ پدر و مادرها، روز قیامت ما باید جواب گناهان بچه هامون رو بدیم. اگر بچه ما یک نگاه به نامحرم کرده باشه، پدر من سابخه رو در میارم. دختران رو در خانه نگه داشتن تا مدت ها، تا عمری، به بهانه های مختلف دختران رو باغ سبز و سفید نشون دادن دروغینی که محیط ایجاد می کند. دختر در دانشگاه قبول بشه که پوز اطفار باشه که من لیسانسم، از شرق کشور میره به غرب کشور بدون مراقب. در غرب کشور خوابگاه نداره، با دو سه تا دختر همسن و سال خودش بره یه خونه تو شهر. تو خونه کی کجا اجاره کنه؟ یه چیزهایی که مسئول دانشگاه آزاد اردبیل و اونجا کنفرانس مهدویت بود، مطالبی به من میگفت، گفت شما موندیم. درستم هست. بعد دختری که رفته از محیط جدا شده، مراقب نداشته، چه که لیس کل ما یعلم یقال، همه چیز قابل گفتن نیست، اونم بر فراز منبر، اونم در همچین مجلسی، خانم ها، آقایان، کودک، بزرگ، فلان. نتیجه‌ش چی میشه؟ نتیجهش دختر 27 ساله آمده با یک مدرک دروغین، بدون فضلی، بدون هنری، بدون هنر شوهرداری، بدون درک اصل مفهوم زندگی که اصلا برای چی باید زندگی کرد. تازه بعد از 27 سالگی دو روز ازدواج میکنن، فردا طلاق میگیره با مهر چنین و چنان. میگه اصلا چرا باید به این آقا بالا سر داشته باشم؟ هزاران بار تلویزیون به من گفته شوهر یعنی آقا بالا سر، شوهر سالاری، زن سالاری، چی سالاری، مسخره، چرا اسیر باشم؟ محرم هم که الحمدلله خون جد و آباد من اینقدر قیمت نداشت، محرم رو به اجرا میگذارم، از این پدر پدر سوخته در میانم، از خودش و جد و آبادش یا آپارتمان میخرم، یه ماشین، یه تلفن، امیر و خودم هم. و نتایجی که دارد، نتیجه در کشور مرتضی علی آمار طلاق بیشتر از ازدواج شد. تبعات این طلاق، دامنگیر اجتماع. کیا شریکن؟ همه شریکن. اول از پدر مادرش، بعد از مدیران آموزشی، بعد همه شریک گناه هستن الحمدلله. بعدها خواهد معلوم شد. امام صادق سلام الله علیه فرمود دختر به مانند میوه ای بر درخت میماند، همین که رسید باید او را زود شوی بدهی که اگر نیفته زیر دست و پای شهوت و حرص دیگران پایمال نشه. همین خوردن باد و تابش و آفتاب او را پژمرده می کند. عاقلان را اشارتی کافیست که امام صادق چی می فرماید. وقتی گفته یه امام صادق را نشنیدیم، شب گذشته گفتیم آن که گریزد ز خراجات شاه، بارکش غول بیابان شود. لطفا اظهار نظر نکنیم در مقابل فرمایشات اهل بیت. بابا یکم خودمون رو عقل کل ندانیم. این از غرور ماست که خودمون رو در مقابل شیعه، یعنی در جز جز زندگیش میگن آقا نظرتون چیه؟ میگه من نظری ندارم، آنچه مولایم فرمودند همان است. ما شیعه ایم، پیرومیم، باید ببینیم امام ما چه فرموده است، چگونه زیستن رو امام ما به ما آموخته و ما باید درس زندگی از اماممون بیاموزیم. خورده فرمایش و خورده اظهار نظر اینجا نکنید و نکنیم. ندیدیم حقیقت، نرفتیم پی اهل بیت، آیینشون رو انجام ندیدیم، مستحقیم. مستحقی. وقتی اهل بیت فرمودن مهر رو سنگین نکنید، مهر زیاد باعث بغض بین زن و شوهر می شود، بفرمایید عمل نکردید، خودت کردی که لعنت بر خودت. واضحه؟ خانم های محترمی که آمده اید به مجلس حضرت زهرا، مجلس مال حضرت زهرا است در عزای حسینش، مراقب باشید خانم ها. بسیاری از ادا اطوارها، پوزها، چشم هم چشمی های شما، دودها به نسل شما، به چشم نسل شما خواهد بود. خیلی مراقب باشید شخصیت خودتون رو بالاتر از پوز اطوارهای دروغین بدانید. مشکل مهریه که امروز هست واقعا مشکل جدی است. جوانی که میده ازدواج بکنه، وقتی که مهریه برای اون میبرن، باید ببینه اصلا در توان پرداختش هست یا نه. اگر جد و آباد و نسل خودش رو بیاره، همچین مهری قابل پرداخت برای اون نیست، قابل تصور نیست. خب به چه عنوان میگی قبوله؟ به چه عنوان بهش میگید آقا کی داده کی گرفته؟ مهر رو باید بپردازی، نه دنده طلاق. مهر وجه طلاق نیست که، مهر وجه طلاق. گفت برای امام صادق وارد شدم، امام صادق با اون هم عظمت، دیدم بحث چه قالی ها، چه پشتی ها. آقا یک لباس با کل ما جیگولی گلبهی پوشیدن، چشما رو سرمه کشیدن، مو رو روغن زدن، عطر زدن، نشستن. یک کمی دلم وقتی امام رو نشستیم اینه دیگه، یک کمی دلم همچین. فردا اومدم دیدم حضرت وزین و متین در جای هر روزشون هستن. فرمود دیروز به دلت آمد؟ گفتم بله یا رسول الله. فرمود دیروز تو به خانه من آمدی، من ازدواج کرده بودم، ما مهر زنانمون رو میپردازیم، مهر زنم رو پرداختم، پول مال خودش بوده رفته، به قول ما پشتی خریده، فرش خریده، این لباسم برای من خرید. ما اهل بیت مهر زنانمون رو و پول حجمون رو و پول کفنمون رو از طیب مالمون، نه از مال حلالمون، به قول امروزی ها سوپر حلال، از اون حلال حلال ترین مالمون میپردازیم. الحمدلله که ما حالا حجمون که میخوایم بریم پولشو میدیم، عرض میشود که یک جایی اونا وقتی میخوایم بریم سودش هم برامون حساب میکنن بابت خرجی، بعد میگن اگه منصرفم شدی سودش هم بیا بگیر. این که حجمون، کفنمون هم که اصلا اسم کفن رو نبر، هر وقت مردیم یک چهار نفر میدونن دنبال چهار متمت کار، اصلا نمیخوام کفن رو ببینن. بله مهرمون هم که اصلا مهر نمیپردازیم، بدبخ از دنیا رفته ارثش هم تقسیم میشه، مدیون بزنش که حق ندارن ورث، اول باید مهر رو بپردازن، مهر رو بپردازن. جالبه ما اصلا عکس شدیم ها، یعنی جامعه عکس شده. در رفسنجان به اصلا مهر رو گفتم، دیدم یک آقای معمم میامده، حاج آقا. گفتم بله، مسجد جامعه رفسنجان. شما میدانید چی کار کردید؟ گفتم چی کار کردم؟ شهر رفسنجان رو شوراندی. چرا آقا؟ فردا همه زنها به شوهراشون میگن خب مهرمون. خب گفتم بگم من چیکار کنم؟ من نگم که امام صادق فهمید ما مهر زنان رو میپردازیم؟ چیکار کنم من؟ به من چه؟ یعنی واقعا اینجوری شدیم ها، برای حق زنها رو خوردن حاضر نیستیم دستور امام صادق رو بگیم. مهرت رو بپرداز آقا جان، به تدریج بپرداز. روز اولی که قرار داد میبندی بفهم چی میبندی؟ بچه طلاق نیست. بعد اگر زنی شوهری رو نخواد، شوهری زنی رو نخواد، میشه با مهر سنگین رو به هم پیوند داد؟ اونقدر میزنش که بگه آقا جونم خلاص، تو خودت بری بگه آقا یک چیزی من میدم حضرت عباسی، همون سکه رو من به تو میدم، اینجا به دختر ما رو ول کن، نکشی، باور کن انیسی هست. خب نسل امروز ما ازدواجش رو مبهم میبینه، کارش رو مبهم میبینه، از اون طرف گل بسیار شد، پیلان بلغزه، سایت های فحشا در مقابلش، در اتاقش آماده است با یک کلید. پدر و مادر بدبخت چه میدونه؟ کانال ها، فیلم ها، سی دی ها، دیگه خیلی خیلی نجیبش این سینماهای ایرانه، خیلی نجیبش. یک زمانی به کسی از اساتیدمون گفتم آقا حضرت نیست مگر بل لعن الله بنی امیه قاطبه نداریم؟ فرمودن چرا. گفتم پس چرا حضرت به فلان کسی از اموی؟ گفتن تو نجیب بنی امیه ای. مگر بنی امیه نجیب داشتن؟ فرمود دقت نکردی، نجیب بنی امیه. سینماهای ما نجیب سینماهای دنیایند، فیلمهای سینمایی ما نجیب سینماهای دنیایند. هنرپیشه‌هاش هم الحمدلله دیگه حالا سیدیشون حالا بیاد درست کن. دیگه فوق گلش رو، گریش رو، همه چیزش رو، اصل دینش رو، بارشی از سنگهای شبهات بر سر جوانان ما میباره. گل لجن فحشا در زیر پاشون، گل لجن اعتیاد در زیر پاشون، محیط براشون تنگ، حوصله‌شون تنگ، کارشون نامعلوم، مسکنشون نامعلوم، حال درس خوندن کم کم ازش میره. جوانی که علت دوام به پوچی و بیاری و ابهام رسید، حال ازش میره، حال کار نداره، خمود میشه، افسرده میشه، افسرده شد، میره دنبال مواد شادی ایجاد کنه، کاذب و مواد مخدر و همین اکس و مکس و فلان اینها، نتیجه میشه که الان ما داریم. و بدتر از این چه باید کرد؟ چه باید کرد؟ ان الحسین تا ابد برای هر محیطی مصباح الهدا و سفینه النجات. به خدا قسم هیچ دارویی برای هر دردی که بگید، از جهل، از فحشا، از اعتیاد، از هر چه که شما بگویید، به مانند داروی محبت و عشق حسین کارساز نیست. من حاضرم هر جایی بگید، نه که بحث روی منبر، میگن آقا روی منبر، خب ما منبری ها بیچاره، یه بیچارگی هم داریم، میدونید بیچارگیمون چیه؟ این است که وقتی با کسی صحبت کنید، آقا حریف زبون شما که کسی نمیشه، شما منبری، بابا دارم استدلال میکنم. نه منبر یا واردن هر مسئله ای رو چجوری جم عجب گیری کرد. حاضرم در بحث علمی کتبی دانشگاهی با هر کسی بحث علمی بکنیم که راه اصلاح جامعه محبت حسین است. از محبت خارها گل می شود. یک دو جوانهایی که اینجایید که شما پاک و پاکیزه اید و خانواده دار رو میشناسید، جوانهایی که بعدها نمیدانم در کجای دنیا یا این سرزمین تشیع صدای من رو خواهید شنید یا تصویر من رو خواهید دید، اگر ناامیدید این رو بدانید، نگید من استعداد ندارم. خدا موجود بی استعداد نیافریده. این خلاف تقدیر و حسن خلقت خدا و اتقان صنع خداست. بله الناس که معادن ذهب او فضه، یک ماده رو نقره آفریدن، یکی رو الماس، یکی رو بلریان، یک گل گل صد برگ روز است، یک گل گل محمدی است. یکی سنبل، یکی سوسن، یکی ریحان، هر کدوم همر گل یک بوی داره. حسن تقدیر الهی این است که همه یکسان نباشند، هر کسی یک استعداد داشته باشه، که استاد هنری داره، یکی فنی داره، یکی علمی داره، یکی حکمی داره، یکی فقهی داره، یکی استعداد معماری داره، یکی نقاشی داره، یکی خط داره، یکی چه، یکی چه، و در همون وادی استعدادش باید شکوفا بشه. مسلم در دل شما هر چه که احساس کنی بی استعدادی، بی حافظی، اولا همتون حافظه دارید. جوان اومده میگه که آقا من حافظه‌ام خیلی ضعیفه. گفتم تو حافظه شما خیلی قویه. آقا اصلا هیچ چی یادم نمیمونه. گفتم من برای ثابت میکنم که قوی استعداد حافظت. گفت چطور؟ گفتم الان توی این جمعه یکی میخوابونم تو گوشه، تا قیام قیامت یادت نمیره. تو که هیچ یادت نمیمونه. چطور یادت نمیره؟ یادت هست که کیا بهت خندیدن، چی گفت، چجوری زد، چی شد، همش تو جزئیات شد. پس مربوط به اینه که تو دل نمیدی، متمرکز نمیشی، چون تمرکز نداری، حواست پرته، چشم یک طرفه، گوش یک طرفه، دل یک طرفه، پریشانی. و تا وقتی متمرکز نشه دلت، حافظه قوی نمیشه. شما بخواد در 100 موضوع کار بکنی، 2000 شماره تلفن حفظ کن، 4000 شعر، 4000 همش کار قاطی میشه. وسط آیات قرآن شعر ممکنه بخونی، وسط آیات شعر ممکنه شماره تلفن بدی. یک کسی میگه من 5000 شماره تلفن حفظم، که چی مثلا؟ چه فایده؟ بدبخت آدم تو کامپیوتر جمعه قد آشغال نمیریزه. 118 ایم اگر شما؟ نه کاربند 118 هم حفظ میکنه، کامپیوتر میزنه دیگه، دلیلی نداره. این حافظه ای که میتواند قرآن حفظ کنه، نهج البلاغه حفظ کنه، 5000 شماره تلفن حفظه. علم نافع به کار می آید. قرازم هر کسی حافظه داره. البته روش های تقویت حافظه را هم اهل بیت فرمودن، دعای چه بخوان، عسل بخور، چکن چکن، اهل بیت فرمودن، پریشان نباش، مزاجت بلغمی نباشه، دستورات رو فرمودن. قرآن خواندن حافظه رو زیاد میکنه. سوره آیه مبارکه آیت الکرسی رو نوشتن با زعفران و گلاب بر کاسه چینی و شستن و خوردن حافظه رو زیاد میکنه. باور باید بکنی، البته برای مؤمنین، ولا یزید الظالمین الا خسارا. استعداد هم همه دارید، ناامید نباشید، اما این استعداد شکوفا شدن زمینه میخواد. زمینه یکیش این بحث روزیست. اگر معتقد باشی که انما اوتیته من علم اندی، این منم که میتونم در بیارم، منم که میتونم کاسبی کنم، همچین زیر پات رو خدا میزنه تا بخوری درست زمین و بگی انا لله لا حول ولا قوه الا بالله. اگر فکر کنی روز زرنگی خودت میتوانی، روی پای خودت میتوانی بیستی استقلالا عن الله، بدون مدد لطف خدا میزنن زمین تا ذلتت رو بفهمانن به تو و بدون نیرو بودنت رو اگه دوستت داشته باشن. به این قید. خب چرا کفار؟ خدا ولشون کرده، دنیا میخواد این دنیا. اما اون مؤمن را که میخواهن تربیت کنن، که باید بدانی سر رشته دست من است، گرت حواست که دوست نکسلت پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارن. پس اول باید بگی و معتقد باشی و برسی به این که نرود بی مدد و لطف تو کاری از پیش. دوم باید تلاش کنی لیس للانسان الا ما سعا. فرمود خداوند روزی دعای سه نفر رو مستجاب نمی کنن. یک، کسی که بره تو گوشه خونه دراز بکشه بگه خدای تو رزاق برسان، خدا قسم خورده که به تو نمی رسانه، باید را بیفتی بری طلب کنی. دو تا مورد دیگه هم داره که مورد سخن ما نیست، باید تلاش بکنی، باید سعی بکنی. گفتن فلان طلبه رفت حرم حضرت ابوالفضل نشست، و به ساقی بی دست ید الله توی تو، ما که می دانیم خدا اختیار و همه آفرینش رو به حسین داد، حسین هم به نخست وزیرش که تو باشی، اختیار همه عالم را خدا به دست توی بی دست داده، پس یا علی مدد، ما هم که کدار در خانه شماییم، یا الله من آمدم خدمتتون 40 روز همینجا هستم، شما منو مجتهد کنیم. یه چند شب گذشت، حضرت آلپس رو خواب دید، دستور فرمودن فلک رو بیاری. خنده داره، واقعیت داره ها. این بیمار اونور نگاه کرد، مثلا شاید برای کسی دیگری، مثلا هرمله رو میخوان فلک کنن، دید نخیر، آقا بگیریدش، آقا من برای شما، چرا؟ تنبل اینجا چی؟ آمده اینجا دراز کشیدی که من یک چبه مجتهد بشن، برو نجف، مثل بقیه درس بخوان، هر ورقی که خواستی بخوانی، لای رحمت کند مرحوم آیت الله آمیرزا مهدی اصفهانی را، هر ورقی که یادداشت علمی نوشته، بالاش نوشته صلی الله علیک یا ولی الازم ادرک، برو نجف درس بخون، اونجا مدد از ما هم بگی، برو بازار، برو دانشگاه، کارتو بکن، سعیتو بکن، اونجا بگو یا ابوالفضل، خاک بر فرق من و تمثیل من. آقای رضازاده میرفت تو اردبیل، عرض میشه بعد تو آبگرم اردبیل دراز میکشید، میگفت یا ابوالفضل او وزنه رو در فلانجا 400 کیلو تو بلند کن، زحمت کشیده، بعد میگه یا ابوالفضل من اسم ورزشکار و فلان. واقعا از این جهت افتخار میکنم که باریکلا که میدانید که انقدر اینا سوختن در دوحه و منامه که حالا دومیش هم گل کرد، اون ورزشکار دیگه ایرانی آمد رو سینه‌اش زد یا حسین. اینا انقدر این وهابیا عصبانی شدن که رفتن قانون تصویب کردن که شعائر مذهبی هر ملتی ممنوع رو سینه‌اش چاپ بشه در بازی‌های ورزشی. نتونستن تأمل کنن یا ابوالفضل و یا حسین رو. همان جور که یا ابوالفضل و یا حسین موجب نجات ماست، واقعا دشمن هم میداند و از هیچ چیزی به اندازه یا حسین و یا ابوالفضل نمیترسد. والله به زهرا قسم اینه، تک تک آیات قرآن قسم اینه، اونها از هیچ چیزی به مانند اسم ابوالفضل و حسین نمیترسند و ما هم هیچ پناهی و هیچ چیزی مثل یا حسین و یا ابوالفضل نداریم. اگر حجت ابن الحسن هم داریم، حجت ابن الحسن هم اگر به ما عنایت دارد به خاطر عشق بر حسین. ما چه سنخیتی داریم با امام زمان؟ چیمون به امام زمان میخوره؟ نمازمون، عبادتمون، کاسبیمون، چشممون، گوش، هیچ سنخیتی، هیچ شباهتی ما به حجت ابن الحسن نداریم در هیچ چیز. اما در یک چیز شباهت داریم، ولو شباهت ضعیف. او هم این روزها گریه میکنه، او هم روز عاشورا پریشانه، منم روز عاشورا بیتابم. هر چه که پس باشم، منم روز عاشورا بر حسینی گریه میکنم که جد اوست. و چی گریه میکنم بر حسینی؟ کاملا در این جهت، کاملا در این جهت
فل جمله
سنخیت داریم، هر دو یک درد داریم، هر دو یک درد داریم. و اون درد چیه؟ قتل الحسین و به کربلا عطشان. این یک درد ماست، مشترک مرد و جدید. خب این موضوع رو میخواستم عرض بکنم، خیلی خستتون کرده، که جوان ها راه چیه؟ این زیارت خاصه مطلقه امام حسین رو بخوانید، تعویدش رو به شما عرض کنم. میری کربلا انشالله مقابل ذریح چشموشی. پدر مادرها اگر میخواید جواناتون رو بیمه کنید، بفرستید حرم اول فرض، بفرست حرم امام حسین. به زینب کبرا قسم بیمه میشه، بسپرید به اول فرض. اول نوجوانی بچه هاتون رو ببرید کربلا، اونجا امام حسین رو قسم بدید به حق اون نوجوانی که بلند شد گفت امو جان منم فردا کشته میشدم، آقا این نوجوانم رو به حق قاسم به شما سپردم. ما ها که زد زن رو به که رد بکنه اعتنا نکنه، نه انا الوافد و الیک رحمت الله الواسعه از حسین، برای همین هست هستن، کارش اینه، کارش اینه در هستی. خودت شما جوانها اگر رفتید خطاب کنید به امام حسین، بگید یبن رسول الله بکم تخرج الارض و نباتها، به عنایت شماست که این زمین، زمینه دل من دانه استعداد شکوفا می شود، من نمیتونم کاری بکنم. اگر تو یک نگاه بکنی، اگر ابوالفضل تو با اون چشم شهلا به دل من یک نگاهی بکند، اون استعداد حقیقی که خدا در دل من گذاشته شکوفا خواهد شد. اونهایی که پا در یک رشته علمی، کاری، بازار، حوزه، دانشگاه گذاشتید، هنوز تو اول راهید، برید به امام حسین بگید آقا به خاطر شماست که نهال و نونهال و جوان شجر می شود و درخت برمی آورد، به حق قد و قامت ابوالفضلت قسم، یک عنایتی بکن که منی که نوجوانم، منی که تازه جوانه زدم، درختی باشم و بشوم که مردم در زیر سایه من امن و راحت داشته باشم. اونهایی که عمرتون گذشته مثل من و میبینید عمر گذشت و حاصلی نداشتیم، نفعی نداشتیم، خیری نداشتیم، برکتی نداشتیم، اثری نداشتیم، کاری برای امام زمانمون نکردیم، یاری نداشتیم، هیچی، هیچ. کاش نبودیم و لکه ننگ بر دامن امام زمان نبودیم. راشینه بری کربلا بگی بکم تخرج الاشجار و سمارها، من درخت بیبارم، من درخت بیسمرم، من هیچ فایده ای نداشتم، اما به برکت توی حسین میتوانم سمر بدم. میشه. نزدیکترین راه به الله حسین است. این زیارت رو یادتون بده، این زیارت رو یادتونه، زیاد بخوانید. نشد اینجا بخوانید، بعد منزل نبود در سفر روحانی. بارها گفتیم عبدالله ابن سنان فقیه به امام عرض کرد آقا دلم تنگ کربلا میشه نمیتونم برم، فرمود هر جا بودی سه مرتبه بگو صلی الله علیه یا ابا عبدالله، برات کربلا می نویسن صلی الله علیه یا ابا عبدالله، صلی الله علیه یا ابا عبدالله. کم کم روزه بخوانیم، شب پنجم محرمه، پریشب برات خوندم، ذکر جفا و ذکر مصیبت چه حاجت است، نام حسین بس است برای گریستن. سلام خدا کمک کنه روزه ای بخوانیم، چه روزه ای سختی است. اول بریم به بقیه تا برگردیم به کربلا. خدا قسمتت کنه از پله های بقیه بری بالا، از اول پله ها کفشت رو در بیار. نگاه نکن حرم امامان ما رو خراب کردن، بیچارگی داریم ها، داشتن پشت دیوار بقیه تو همین سفر نماز میخوندن. آقایی که میشناختنش سید معمم محترم، بی ادبم نبود، بسیار محترم، چونم احتمالا شاید مثلا منو میشون اومد سلام عرضی گفت آقا ببخشید جسارت نمی کنم اما نماز خوندن شما اینجا خب چه مشکلی داریم؟ نماز خوندن در قبرستان، چون اینجا قبرستان نیست، چون حرم چهار امام ماست. حالا که سامر را رو خراب کردن یک سال گذشته، فردا اگر میدانید سامر را رو دو ماه پیش یک مرتبه دیگه بم گذاشتن و منفجر کردن، خبر دارید؟ گلدسته مونده بود، ایوان هم مونده بود، یک مرتبه دیگه دم دهنه ورودی که تاقش مونده بود دو ماه پیش بم گذاشتن. حرم دست وهابی هاست. من با آقای دکتر سید محمد علی شهرستانی، خدا به حق مادر صحرا به این مرد خیر بده، چه شخصیت هایی داره شیعه و قد نمیدنه. یک آقایی با اون ثروتمندی، با اون مهارت، با اون علم، 85 سال عمر رفته در کربلا کنار خیابون یک دکه گذاشته، از این دکه های مهندسی، توی این دکه زندگی میکنه تو این گرما و سرما که صحن امام حسین رو سخت بزنه. همین 15-16 روز پیش یک ماشین مواد منفجره از کنار دکه ای که ایشون هست پیدا کردن. کسی از دوستان خود من که تو همون لحظه بوده مشکوک شده در ماشین گشتن مواد منفجره بود، به ایشون عرض کردم که آقا برای سامر را چه کردی، چه میشود کرد؟ گفت فلانی دست وهابی ها، سامر را دست تروریست ها تحدی هم میکنن، میگن هر کی جرأت داره بیاد. خرابه همینجور مونده قبر مادر امام زمان. حالا فردا اگه 20 سال 30 سال پناه بر خدا با این بیحالی ما گذشت و اونجا کم کم طلاهاشو که بردن دیگه، حالا برداشتن بولدزر انداختن صاف کردن، که اثری از قبر امام هادی و امام عسکری الان نیست. بقیه الان 4 تا قبر هست، 4 تا سنگ هست، شما اگر عکسای درون حرم رو ببینید هیچ اثری نیست. بعد فردا کسی رفت اونجا نماز بخونه، شما میگی اینجا قبرستانه؟ چه بی معرفتیه که ما داریم. بقیه قبرستان نیست، بقیه حرمه. مقید باشید مؤمنین و مؤمنات، مؤمنین البته مؤمنات اونا که نمیگذارن دم در بقیه، کفشاتو در بیار، حرمه، کفشاتو در بیار. اون بزرگ به من گفت در قم، نه از اینای دکون دستگاه داره و ملاقات امام زمان یا شیاد، بزرگ فقیه گریز به من گفت حجت ابن الحسن رو دیدن که از پایین پله ها کفشاشون به دستشون، شالله از پله های بقی برید بالا چشمتون میفته به چهار قبر. یا ابنا موالی، یا ابنا رسول الله، عبدکم و ابن عبدکم. دلتون رو ببرید بقی، من امشب میخوام یتیم نوازی کنم، امشب و فردا شب دست ما به دامن کریم اهل بیت امام مجتباست. امشب و فردا شب در معیت و رکاب امام حسن به زیارت برادرش حسین به کربلا میری. این همه پیغمبر ما سفارش یتیم کرد، فرمود عرش می لرزد از گریه یتیم. قرآن ما فرمود و عمل یتیم فلا تقهر. دو شب محرم ما اگه بیاد حسن نباشیم، فاطمه زهرا گله کردن که مگر حسن من پسر من نیست؟ سلام بدید به محضر امام مجتبی تا نوبت یتیم نوازی و این دو شب برسه. یا ابا محمد، پس کن کنار بقی، یا حسن ابن علی، ایها المجتبی ابن رسول الله، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله فقدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. فاصله عمر مبارک امام حسن با امام حسین خیلی نزدیکه، حتی در برخی از روایات داره 6 ماه با هم اختلاف دارن. هر دو با هم بزرگ شدن روی زانوی پیغمبر با هم، پیغمبر به سجده میره روی دوش پیغمبر با هم، توی آغوش پیغمبر با هم، روی دوش پیغمبر با هم، با هم بازی میکنن، کشتی میگرفتن امام حسن و امام حسین، پیغمبر نشستن، حضرت زهرا هم نشستن. الله اکبر. امام حسن بزرگترن، دیدن که پیغمبر هی مرتب میفرماد ای حسن، یلا حسن، که یعنی بزن حسین رو، ای هن حسن. یه چند مرتبه گفتن فاطمه از مادر دل بیبی یک جوری شد، گفتن ابتا یا رسول الله، آخه حسن هم بزرگتره، شما کوچیکه رو عوض این که تشویق کنید هی میگید حسن بزنش. فرمود فاطمه چه میگویی، جبرئیل و میکائیل دارن میگن ای هن حسین. بازیشون با هم اگر بشود گفت بازی، همه جا با همه. خدایا چجوری بگم؟ وقتی پیغمبر از دنیا میرفت روی سینه پیغمبر با هم بودن، هنگام دفن پیغمبر با هم میگریستن، در بین کوچه ها وقتی به خانهشون ریختن با هم مصیبت مادر رو دیدن، در بین کوچه هر دو با هم مونده بودن برن مادر رو کمک کنن یا پدر رو کمک کنن، وقتی که پدرشون مظلومان، وقتی مادرشون دیشب گفتیم در خانه یه تک تک مهاجر و انصار میرفت با هم نصف شب دنبال مادر بودن، روزها وقتی مادر میرفت بیت الاحزان بیرون مدینه با هم میرفتن تا غروب کنار مادر گریه میکردن، وقتی که آمدن جنازه مادر رو دیدن، این یکی بالا سر رفت و یکی پایین پا، شستن مادر با هم، تشییع جنازه مادر با هم، عمری در کنار هم، جنگ های امیرالمؤمنین با هم در کنار پدر، وقتی بابا رو از محراب خونین برداشتن با هم برداشتن، همه جا با هم بودن، چقدر به هم علاقه دارن، فقط خدای علی و زهرا میدانه، فقط خدای علی و زهرا میدانند. گذشت و گذشت، امام حسن 40 سالشونه، پدر و مادرم فدای تو یا ابا محمد، 45 سال. خبر دادن به آقا امام حسین، آقا بله برادرتون رو مسموم کردن بلند شید. سراسیمه دوید کوچه های مدینه رو، با چه حالی داره میاد، در اتاق امام حسن رو باز کرد، همین که دید برادرش نشسته تشتی در جلوی برادر، خواهر اون طرف پریشانه، امام عزت عربه. من واقعا از آقایون میخوام، چون این جمله سختیه که میخوام بگم، حالا نمیدونم این روزه به کجا خواهد رفت و چه خواهد شد امشب، به خاطر این جمله که میگم امامتون رو بردارید چون خیلی سخته. امام عزت عربه به محض اینکه اون تشت رو دید، اول کاری که کرد امام حسین امامش رو به زمین کوبید. ببینید، میدانید از کی یاد گرفته بود؟ وقتی امیرالمؤمنین خبر دادن زهرا از دنیا رفته، همین که وارد اتاق شد دید ملافه روی زهرا رو به قبله است، امامش رو به زمین زد، پرید بغل امام حسن، دو تا برادر سرا رو روی شونه هم گذاشتن، گریه میکنن، چه گریه ای؟ امام حسین زجه میزد، دیگه حواسش نیست که بابا خواهرت زینب نشسته چه میکنید شما، خواهر این طرف زار میزند، خدا میداند از وضعی که هست، اونقدر گریه کردن از حال رفتن، جدا کرد برادر رو از خودش، خیره به چشمای خون گرفته حسین نگاه کرد، مایب کی که یا ابا عبدالله چرا اینقدر گریه میکنی داداش؟ گفت آقا چطور گریه نکنم، حال تو رو به این وضع میبینم، غارت زده کسی نیست که مالش رو ببرن، غارت زده منم که برادری مثل تو رو دارم از دست میده، به خدا بعد از تو عطر نمیزنم، به خدا بعد از تو روغن به سرم نخواهم زد، مصیبت دیده خواهم بود تا آخر عمر. همتون میدانید امام حسن چی گفت، یک نگاهی به صورت حسین کرد، اشکهاش بر صورتش، از اون لبهای خونین سبز شده، هم لبها سبز از شدت سم، هم از خون جگر سرخ، الله اکبر یا زهرا، بی بی جان شما یک دلی بده به این روزه، بیبی بد روزه میخوادم دهلم بشکره زهره، یک نگاهی کرد، لا یوم که لوم شده آلم، وصیت هاشو کرد، برادر من راضی نیستم پی جنازه من خونی ریخته بشه، ولو که بدن من رو تیرواران کند تو صبر کن، چه کن چه کن، بعد الله اکبر سفارش کرد، بچه هاش قاسمش 3 ساله است، 3 سالش، سفارش پسرهاشو کرد، عبدالله تازه به دنیا آمده بود، هنوز 2-3 ماهه باید باشه، آقا در کربلا آقایان علما 10 سالش بوده، فاصله کربلا تا شهادت امام حسن 10 سال است، پس این آقازاده قاعدتا دوران شیرخواری 1-2 ماه اول تولدشه، سفارش بچه ها رو کرد، چشم حسن بسته شد، خدا میداند از دل حسین، یبن الحسن اعتقادم رو میگم، والله معتقدم، یقین دارم از بعد از شهادت امام حسن صدها برابر آن که امام حسین به بچه های خودش برسه، مواظب به بچه های داداشش بود، نکنه اینا احساس یتیمی بکنن. قاسم رو چجوری بزرگ کرد؟ عبدالله از وقتی چشماز کرده اصلا بابایی ندیده. میگن این آقا عموته، اما عمو هم بهش میگه بنیه پسرم، او هم به عمو میگه بابا. صد برابر یک پدر مهربانتر. یک دلی به عمو بسته که مگو و مپرس. عصر ظهر عاشورا که میخواست بره خیلی سفارش کرد زینب جان این بچه رو تو خیمه بگذارید، این بچه از خیمه نیاد بیرون، داخل خیمه است. ظهر عاشورا بعد از ظهر عاشورا وداع کرده رفته، فرموده همه خانم ها داخل خیمه باشن، همه زنها رو مصیبت دیده توی خیمه، همه وداع کرده، رنگ ها همه پریده، همه مضطرب، هیچ کسی اجازه نمیره بره بیرون، فقط دختر علی میره بیرون و میاد. این بچه همین جور نگران دامن مادر رو چسبیده، هرچی میپرسه بابا عموم کجا رفت، چرا همه گریه میکنن، دلش نگران دل و پسه. دید عمش هم نیست، نمیگذارن بره بیرون. اول آروم بود، چرا؟ چون هر چند لحظه‌ای میشنید صدای بلند عموش میاد لا حول ولا قوت الا بالله. دلتون هست چی دارم میگم؟ روزه ظهر عاشورا خدایا تو کمک کن. ای امام حسن شما به روح خودتون کمک کنید. ای فاطمه زهرا یا ابوالفضل امشب به خاطر امام حسن بیا، یا ابوالفضل یا امیرالمومنین امشب روزه یتیم میخوانم، یتیم نوازی کن بیا آقا. نتونست خودشو کنترل کنه، کم کم دید صدای عموش نمیاد، دیگه هیچ صدایی نیست، رنگ همه پریده، رنگ همه زنها پریده. بچه 10 ساله دیدی چیزپاس، کنترلش مشکله. تا اومدن به خودشون بجنبن از خیمه بیرون پرید. یک گوشواره هم به گوشش آویزانه. نگاه کرد صحرا رو، دید کلی باد ریخته توی صحرا. صحرا پر از بغل جنازه قطعه، خبری نه از عمو هست نه از عمه. این طرف اون طرف یکم جلوتر خوب نگاه کرد، دید عمش رو یک بلندی ایستاده، دستا رو به سرش میکوبه عمش. فهمی در خبری هست اونجا. شروع کرد به دویدن. خدا میداند قلبش مثل قلب یک گنجش چطوری میزد، نفس نفس میزند. رسید بالای بلندی، تا رسید خدایا این بلندی چه خبره، دید پایین توی گودی عموش افتاده. دورم رو با شمشیر و نیزه گرفتن، دید عموش از این پهلو به این پهلو میچرخه. من دارم توضیح میدم، گوش میدی؟ او در یک نگاه دید، یک لحظه ابی عبدالله تا دیدن از زیر خنجرها فرمود اخزا خوزی بگیر عبدالله بخواهد. زینب گمراه به خود آمد، مش دست بچه رو گرفت، ولی مگه میتونه آرومش کنه؟ بالا میپره پایین میاد، زمین میزنه، خودشو جیغ میکشه عمه عمو رو کشتن، عمه برو کن. عمه بیا با حضوریم، عمه لگزار پس تو برو نوزن. یا زهرا بیبی فقط برای شما میخونم، مچی دستش از بس خودشو زد از دست زینب بیرون پرید، در بود دستشو، شروع کرد دویدن. عمه صادق بود و او بود و کربلا رفتی، تل زینبیه رفتی. رفتی اونجا نوارد باشه که دارم میگم، تا گودی قطعه چه ابراهه، او میدوی زینب میدوی، نرسید، رسید به عمو، خودشو انداخت رو بدن عمو، شروع کرد خون رو پاک کردن. هی صورت عموشو میبوسه، عمو زنده ای عمو، عمو جا چشم رو دواز کنم. امان از سنگ گلی، یک نامردی شمشیر رو برد بالا بزنی تمام کنه. برگشت نگاه کرد،
غیرت امام مجتبی رو داره. گفت بی مادر عموی من رو میخوایی بکشی؟ دستش رو بلند کرد، دست یک بچه چقدر استخونش نازکه، چقدر لطیفه، سپر نداره که، ابوالفضل نیست با اون بازو که. خدایا به حق امام حسن، به حق عبدالله ابن قسن، امشب قساوت رو از دل ما ببر. امان از قساوت دل. صدا گرفت، باور کن نمیتونم بیشتر از این. شمشیر رو یا زهرا پایین آورد، دست قلم شد، به پوست آویزان شده. بچه در مصیبت کی صدا میزنه؟ مرد بزرگ وقتی تب میکند میگه آخ مادر. آدم 70 ساله وقتی درد داره میگه آی مادر. همین که دستش قلم شد جیغ کشید آی مادر. آها چشماشون رو باز کردن، بچه رو به سینه چسبانیدن، از درد دست پریدن. ببین چی گفت؟ گفت پسرم عبدالله اینقدر دلت برای بابات میخواست ببینی، یه لحظه صبر کن الان باباتو ببینی. خدا لعنتت کنه هر مده، خدا لعنتت کنه هر مده، خدا لعنتت کنه هر مده. از 3-4 متری تیر رو به چله گذاشت، گل امام حسن رو.